فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. نه مثل ساره ای و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، فقط شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اتینا، شناس نامه تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور، سلام ما به تو ای باران، درود ما به تو ای دریا. شعله بر آبی، سفید طلعت مهتابی، به خون نشستن تو امروز، به گل نشستن تو فردا. بگیر آب و مزویی کن، به چشم سار فدک امشن، نماز عشق بخوان فردا، سبت قبله عاشورا.
یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا.
یاد یاس بی‌نشان فرصتی و بهره‌ای‌ست اندک از قدر و اندازه تاریخی که تاریخ انسان است. تمام قرون تاریخ فرصتی است اندک برای برگی از صحیفه فاطمی. چندک زمانی است تاریخ در برابر نامش و عظمت یادش. این یاد یاس بی‌نشان است برای آنها که از اهالی وادی محبت و ارادتند.
هرچه میتوانید در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها استغاثه کنید، گریه کنید، ناله کنید و خدا رو به این اسم اعظمش فاطمه زهرا سلام الله علیها، نام مقدسش اسم اعظم پروردگاره، یعنی آنقدر در پیشگاه مقدس حق مهمه و محترمه که نام مقدسشو کسی ببره و خدا رو به حق ایشون قسم بده، آنم دعاش مستجاب میشه.
از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شود هزاران هزاران.
دست به دامان.
امام صادق فرمود ما ائمه اکثر اوقات اگر مشکلی در زندگی پیدا می کردیم، یکی از راه‌های نجاتمون این بود، دو رکعت نماز می خوندیم، در سجده بعد از اون دو رکعت نماز خدا را سه بار به پهلوی شکسته مادرمون زهرا قسم میدادیم، خدا مشکل ما رو حل میکرد.
ای مادر.
همسرش را جواب کرده بودند همه، حتی حاذق ترین پزشک ها، باید برمیگشتند اصفهان. قصدش را فقط با یک آشنا در میان گذاشت. مخفیانه عازم جمکران شد. قامت بست برای نماز حضرت زهرا. ذکرهای سجده را می گفت و اشک می ریخت. بانوی دو عالم را قسم داد به همسر و فرزندان مطهرش. ملتمسانه گفت: طاقت ندارم خانم مرگ همسر و یتیمی کودکانم را. بعد از نماز رفت کنار چاه مسجد، متوسل شد به صاحب زمان و زمین و مسجد جمکران. عهد بست که بست نشین باشد تا شفای کامل همسرش نه آبی بنوشد و نه غذایی بخورد. شبی را همانجا ماند. صبح فردا همان آشنا با خبری کنارش بود، با خبری خوش، با مژده شفا. همسرش خواب دیده بود، خواب چند بانوی گرامی. فرموده بودند شفایت را گرفته ای. رویای زن حقیقت داشت. با پای خودش آمده بود جمکران. بیمار جواب کرده دیروز آمده بود برای عرض تشکر از حضرت زهرا سلام الله علیها و از امام عصر علیه السلام.
دست منو دامان تو ای نور دید، این دل به جز تو دل بری دیگه ندید. آقای سر به ما بزن تو را به جون مادره، تو را به جون مادره. یوسف زهرا
اختیاردار عالم هستی امروز امام زمان علیه السلامه. هر کس به هر بزرگواری برای حاجتش متوسل میشه، حاجتش رو حواله میدن به آقا صاحب الزمان علیه السلام. اون آقا باید امضا بکنه تا حاجتها روا بشه، چون صاحب عالم امروز امام زمان علیه السلامه.
تعداد زیادی روایت ما داریم که اشاره به این دارن که خلاصه نعمتان مغفولتان یا اغتنم خمسن قبل خمس، هی فضا سازی می شود در روایات که آقا وقتی در ابتلا هستی قدر عافیت رو بدون، وقتی و وقتی در عافیت هستی شکر کن و نعمتت رو بشناس، وگرنه این نعمت زبانم لال از تو سلب میشه. پزشکای مثال خیلی جالبی دارن، میگن هر وقت هر عضوی، هر اندامی در بدنت رو حس کردی که وجود داره، یعنی مشکلی پیدا کرده. در حالت عادی آدم صبح پا میشه راه میره میره، دندون درد میگیره، تازه میفهمی تو این دهن دندون بود. دستت، پات، قلبت، سرت، تازه میفهمی سر داشتی، قلب داشتی. به شکل عادی ما فهمیدیم وظیفش بوده دیگه، اصلا نباشه پشت صحنه باشه ما نبینیمش. خداوند متعال یک مطلبی رو به عنوان سنت قرار داده که لئن شکرتم لازیدن نکن، یعنی اگه شکر بورزید سپاس گذار باشید. باز معنای شکر منحصر نمیشه در این که شما وقتی این چای رو به من دادی من بگم دست شما درد نکنه، خدا شما رو بزرگی کم نکنه، ده بار هی اینو بگم، ولی از اون طرف دارم میرم چای بریز زمین، لاابالیگری کنم چای رو از دست بدم. شکر نعمت میگن دیگه، یک بخش شکر لسانیه و بخش‌های مهمتری بعد از شکر لسانی هستن که یکیش اینه که نعمت رو در مسیری که خدا قرار داده مصرف کنی. کسی که از سلامتیش برای زورگیری استفاده میکنه، این خب صرف نعمت در محلی که خداوند رضایت نداره. نعمتی که خدا به شما داد، اولین مواجهه شما با اون نعمت شکره. این وظیفه عقلیه، یک متکدی، نمیگم یک واقعا سائل واقعی محتاج، یه متکدی اینو بلده. اول که شما پول میدی شروع میکنه به دعا کردن. متکدیه ها ممکن است شما پول دارتر باشه، ولی او هم حتی این رو میدونه که وظیفه اول در برابر نعمت شکر لسانیه و بعد صرف نعمت در محلی که منعم در واقع قرار داده. حالا خداوند عالم به عنوان سنت این گونه قرار داده که اگر شما یک نعمتی رو قدردانی کنی و شکر کنی و او رو به نعمت بودن بشناسی و استفاده صحیح و بجا از اون نعمت بکنی، لعزیدن نکن. و اما اگر کفرتم، یعنی ببینید کفر و حق پوشی رو در مقابل شکر خدا قرار میده، اما اگر کفر بورزی، کفر بورزی یعنی بپوشونی حق رو، یعنی قدر نعمت رو ندونی، اون وقت ان عذابی لشدید. ان عذابی لشدید یکی از مصادیق این عذاب اینه که نعمت از شما سلب میشه. در دعای کمیل یک جمله تکان دهنده ای هست، اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. گاهی گناه اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، دعا رو حبس میکنه. گاهی تنزل البلا، بلا رو نازل میکنه. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، نعمت ها رو تغییر میده. بالاترین نعمت که هر کسی داره قبل از صحت، قبل از امنیت، قبل از عافیت، قبل از همه اینا، اولین نعمت، نعمت ولایت. تو غیر النعم دو جور اتفاق میفته، یا ولی رو عوضی میگیری یا از مفهوم ولایت خارج میشی، خودت میشی آقای خودت. هر دوش تو غیر النعم، و این اثر وضعی گناهه، اثر وضعی غفلته. حالا تغییر نعمت اینه، الان شما نگاه کن ببین تو هر شرایط سختی که بوده، تو هر شرایط در واقع فشار اجتماعی، سیاسی، روانی که بوده، از زمان خاتم النبیین تا زمان امام عسکری، به هر حال امام هر عصر مرعی بوده، حاضر بوده. بله برای عده‌ای در غیبت بوده که تو اون شهر نبودن، امکانات ارتباطی نبوده، ولی بالاخره بوده. لااقل میشد به قسم حضرت عباس آدم صغیر رو ببینی که اون رو میبینه. اگر کسی امام زمان رو، وجودش رو نعمت بداند، به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما لولا الحجه لساخت الارض و اهلها، از این گونه روایات، بداند جایگاه تکوینی او رو و جایگاه تشریعی او رو. در مقام جایگاه تشریعی، اون وقت وقتی امام باقر علیه السلام فرمود اذا غضب الله على قوم نحانا عن جوارهم یا على خلقه نحانا عن جوارهم، میگه ای بابا پس اگر امام است از ما در غیبت به سر میبره، این تنبیه ماست، نه زبانم لال، تنبیه امام زمان. اذا غضب الله على خلقه یا على قوم نحانا عن جوارهم، غضب خداست بر ما. اینجوری نبوده که ما پیشتیمون رو گرفتیم دیگه استاد نمیخواستیم، گفتن استاد بفهمید شما خستگی در کنید، اینا خودشون کافی هن. نه، مورد غضب واقع شدیم، مورد غضب واقع شدیم. یکی از دلایل این غضب هم اینه که نعمت رو نه به نعمت بودنش شناختیم و نه شکرش رو به جا آوردیم.
یاد یاسبی نشان ارادتنامه ایست از تبار عاشقان بر مدار ادب و تقدیم به پیشگاه خداوندگار ادب و قبلگاه اهل انتظار. آن تک سوار وادی صبر، آن یگانه دوران، با آن خود به انتظار نشسته ای که محتاج دعای مادر است برای ظهور.
امیدواریم هممون همیشه در پناه نگاه امن و ناب پروردگار باشیم. 13:45 رادیو تهران و آخرین برنامه این بخش با عنوان انقلاب تا آزادی تقدیم شد.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
حسین کمالی، متولد 5 مرداد 1332 در درود لرستان، نماینده مردم تهران در 3 دوره اول مجلس شورای اسلامی، وزیر اسبق کار امور اجتماعی در دولت دوم سازندگی و 2 دولت اصلاحات، از نامزدهای مطرح ریاست جمهوری دوره 11 از طرف احزاب خانه کارگر و حزب اسلامی کار که با حضور هاشمی رفسنجانی در انتخابات از حضور خود به نفع ایشان انصراف داد، عضو پیگیری شورای انقلاب و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران، دبیر کل حزب اسلامی کار و یکی از 3 بنیانگذار خانه کارگر و مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تا پایان عمر مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی. به نام خدا، درود بر شما. من عبدالله عبدی امروز در استدیوی شماره 2 رادیو با سیاستمدار کارکشته اصلاح طلبی گفتگو خواهم کرد که صحنه گردان جریانات سیاسی گوناگونی بوده و حضورش در مناصب مختلف اجرایی کشور و نزدیکی او به چهره‌های مطرح سیاسی ناگفته‌های زیادی را به ارمغان خواهد آورد. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. آقای کمالی، خیلی خوش آمدید به استدیوی برنامه از انقلاب تا آزادی. در رادیو تهران میزبان شما هستیم. بفرمایید جناب آقای کمالی که آیا انقلاب اسلامی سال 1357 گریزناپذیر بود؟ چطور شد که انقلاب اتفاق افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود به شهدای ایران قدر اسلام و با عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز و شما عزیزانی که امروز در تهیه این برنامه دست دارید، امیدوارم که همیشه سالم و سلامت باشید و موفق، و ملت ایران هم بتونن به موفقیت ها و پیشرفت های خوبی دست پیدا بکنن. خب از نظر ما که تلاش میکردیم تا تحولی در کشور به وجود بیاد، تغییراتی در کشور به وجود بیاد، وضعیت بهتری مردم داشته باشن، ضرورت داشت تا انقلابی صورت بگیره. اینکه آیا انقلاب به خواست خودش رسیده، به نتایجی که مد نظرش بوده رسیده یا نه، اون یه بحث ثانوی میشه. اما اینکه ما تغییراتی رو ایجاد کردیم تا از شرایطی که در اون به سر میبردیم خارج بشیم و به شرایط بهتری برسیم، از نظر همه کسانی که در ایجاد و پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتن ضرورت داشته، و عدم انجام اون به عنوان یک کاستی، یه ضعف شناخته میشده در اون مقطع.
بعضی از افراد معتقد هستن که بعد از سرریز شدن پول نفت به اقتصاد ایران در دوران نخست وزیری هویدا، جریان اقتصادی ایران جریان بهتری شد و مردم ایران مرفه‌تر شدند. شما تبیین بکنید که چطور بود در دوران نخست وزیری هویدا، چه اتفاقی برای اقتصاد ایران افتاد و آیا واقعا اون رفاهی که الان ادعا میشه ازش وجود داشت؟
ببینید، ما اقتصادمون از دوره اواخر دوره قاجار دیگه تغییر کرد. حکومت‌های پایانی دوره قاجار و بعد از کشف نفت تغییر کرد. کلاً اقتصاد ما شکلش تغییر پیدا کرد و از اقتصاد بر مبنای مبادله کالا یا تجارتی بر اساس تولیدات ملی جای خودش رو داد به فروش نفت فقط و درآمدهایی که از اون محل می‌آمد، و یواش یواش شکل اقتصادی ما از اون شکلی که بر اساس یه رقابت و بر اساس توانایی های نسبی ملی شکل گرفته بود خارج شد، تبدیل شد به این که ما تبدیل شدیم به کشور فروشنده نفت، استخراج کننده نفت و فروشنده نفت، و نفت رو میفروختن و پولش رو تو جامعه هزینه میکرد. اما این انقلاب رو یا ضرورت‌های ایجاد انقلاب رو از زاویه اقتصاد نگاه کنیم و به سایر عوامل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی توجه نکنیم، خب یه خودش یه نقیص است.
مبنای اقتصادی داشت انقلاب؟
بله مبنای اقتصادی داشت. توی جامعه نفتی که به فروش میرسید در اختیار همه ملت نبود، پول نفت در اختیار یه عده خاص قرار میگرفت، کسانی که صاحب بالاخره موقعیتی داشتن به نزدیکیشون به حکومت به گونه‌ای بود که میتونستن درآمدهای ارزی ناشی از نفت رو بگیرن، تحت عنوانی که میخوان سند ایجاد کنن یا میخوان کشت سند ایجاد کنن یا میخوان بیان در خدمات نقش آفرین باشن. این ارز نفت در اختیار یه عده خاص قرار میگرفت و اونها بودن که ثروت ها رو به دست آوردن و بعد یه بخشی از اونها بعد از انقلاب و یا قبل از انقلاب از کشور خارج شد اصولا و در اختیار عموم جامعه قرار نگرفت.
که پول نفت برگرده به مردم،
یکی از دلایلش میتونست این باشه. بله، یعنی اینکه رفاهی که ایجاد میشد بر اساس فروش ذخایر ملی و سرمایه‌های ملی به همه مردم برسه. البته خب یه عده‌ای ازشون بهتر بود، زندگیشون خوب میچرخید، مواد غذاییشون کافی بود، به درمان کافی رو دسترسی داشتن، اما کسانی که در اون زمان در قید حیات بودن و زندگی میکردن و تو جامعه حضور داشتن و در نقاط مختلف کشور رفت و آمد داشتن به نقاط مختلف کشور، میدیدن که اون موقع خواستی های زیادی وجود داشت و مردم بسیاری در رنج و تعب بودن.
دهه 50 اگر... کجا تشریف داشتن؟
دهه 50 من تهران بودم.
دهه 50 به هر حال نشون میده که یه خیابون های خوبی داره تهران. یه جورایی میخواد بگه که قبل از انقلاب این ویدیوهایی که الان بعضن منتشر میشه مردم در رفاه بودن. علت انقلاب چی بود؟
ببین قبل از انقلاب هم مثل بعد از انقلاب یه عده‌ای در رفاه بودن، اما اینکه آیا آحاد جامعه همه مردم از این رفاه و از این وضعیت زندگی بهتر برخوردار بودن، نه نبود. از لحاظ زیست شهری زمانی که آقای کرباسی شد شهردار یه مطلبی رو در رابطه با شهر تهران گفتن، گفتن تهران یه ده بزرگه، یعنی نوع خیابون کشی ها، نوع کوچه ها، نوع خدمات شما که از کنه، میزان پارکی که در شهر وجود داره، خدمات عمومی که ارائه میشد به گونه بود که ایشون اینجوری تشبیه کرده بود که تهران یه ده بزرگه. شاید برای کسانی بود که مثلا فرض کنید موقعیت های بهتری داشتن، یا فصلی از سال در خارج از کشور بودن یا در داخل کشور مثلا در مناطق زندگی میکردن که خدمات نسبتا فراهم بوده، اما این به معنای این نیست که همه مردم از این نعمات و خدمات برخوردار بودن.
سال 57 شما کجا تشریف داشتید؟
من تهران بودم.
مخصوصا اون زمانی که شاه میاد پشت تریبون و میگه که من صدای انقلاب شما رو شنیدم.
بله.
اون موقع چه کار میکردید شما؟ مشغول چه فعالیتی بودید؟
اون موقع من مشغول کار توی کارخونه بودم. کار کارگری انجام میدادم.
انقلابی نداشتید شما؟
من از سال قبل از اون توی فعالیت انقلابی بودم. ولی من به تبع همکاری که با خدمتتون کانون نشو پژوهش‌ها داشتم، با خدمت شما نهضت داشتم، در رابطه با خدمت شما که عرض کنم فجر اسلام داشتم، به نوعی غیر مستقیم و غیر مستقیم با گروه های اسلامی کار میکردیم. اتحادیه ولی یه مدت مختصری بله، ولی در مجموع توی محیط کار و تولید ما سعی میکردیم فکر امام و اندیشه های امام رو ترویج کنیم و جامعه کارگری رو به سمت سوی انقلاب.
یعنی شما از اعتصاب های کارگری
حمایت میکردیم، هم حضور داشتیم، هم ایجاد میکردیم، هم حمایت میکردیم، هر دو سه.
شما توی جریان اعتصابات دستگیر نشدین، بازداشت نشدین؟
چرا، اینا همه کوتاه مدت میشد. یعنی مثلا توی آبیاک یک بار دستگیر شدیم، مثلا توی تهران دستگیر شدیم، بود، همه چی بود. من تا ببینید خیلی حاد جدی خیلی حاد جدی نبود که الان ما بخواییم روی اینا حساب کتاب کنیم، ولی دوستان ما بودن، کسانی که طویل مدت توی زندان بودن و سختی های زیادی رو کشیدن. ولی من مثلا مدت 2 ماه زندان رو، 3 ماه زندان رو، حالا این رو جده چیزا حساب نمی کنیم.
زمانی که حضرت امام تشریف آوردن ایران شما کجا بودید و چه میکردید؟
من توی تهران بودم، توی کارخونه آخرین کار میکردم که کارخونه بود با تکنولوژی آلمان و
مسئولیتی داشته ساخت... باشید یا کار خاصی؟
به عنوان سرپرست کارگاه بودم. و
نه نه، توی جریان ورود حضرت امام شما؟
ورود امام ما با یه مجموعه دیگه از دوستان یه گروهی رو تشکیل داده بودیم که به نوعی از ورود ایشون و اون جمعیتی که حضور پیدا کرده و در جریان استقبال ما به نوعی مثلا خدمات ارائه بدیم، کمک کنیم و به صورت انتظامی عمل کنیم. ما با آقای کلانتری که مدتی هم استاندار بودن در یزد و معاون وزیر تعاونم بودن یه مقطعی، با ایشون و آقای افکاری و با یه جمع دیگه در یه محلی جمع شده بودیم و در اون محل فردا صبح که قرار بود حضرت امام وارد بشن، ما هم به مجموعه پیوستیم و سعی کردیم یه مقداری کمک کنیم که اگر اتفاقی خاص بیفته به مردم کمک بشه و به کسانی که وارد میشن و استقبال میکنن کمک بشه. یه مجموعه بودیم که خودمون جمعی رو تشکیل داده بودیم که این جمع این کار رو سرسامون داد.
گفتگوی من رو با حسین کمالی میشنوید، دبیر کل حزب اسلامی کار. آقای کمالی، بعضی ها میگن که بعد از کودتای 28 مرداد وقتی که امریکایی ها و انگلیسی ها دستشون از نفت ایران کوتاه میشه و ایزن بعد از اینکه مقدار میان جلوتر استناد میکنن به مصاحبه های اخیر، یعنی آخرین مصاحبه های شاه در زمانی که ایران بوده، میگن که خب شاه مصاحبه کرده و میگفتش که ما میخوایم دست این چشم آبی ها از منابع نفتی ما کوتاه بشه. یک مصاحبه های تندی هم در واقع هست بر علیه انگلیسی ها یا آمریکایی ها. اینطور تعبیر میکنن که یک جوری آمریکایی ها و انگلیسی ها در شکل‌گیری انقلاب ایران نقش آفرین بودن. آیا این گزاره رو شما درست میدونید؟
چرا باید این کار میکردن؟ من الان سوال اینه که اگر آمریکایی ها که بعدها مشخص شد که منافعشون رو در کشور ما تا حدود زیادی از دست دادن و حتی انگلیس ها تا حدود زیادی منافعشون رو در اینجا از دست دادن و سیستم‌های جاسوسی اونها و شبکه‌هایی که در اختیار دارن به اونها میگه که تفکرات اسلامگراها و انقلابیون چی هست، چه دلیلی داره که بیان بر علیه خودشون کار کنن؟ این که شاه مثلا فرض کن در یک مقطعی میاد و یه مصاحبه اینجوری رو میکنه، در حقیقت اطلاع ایشون از افکار عمومی جامعه رو نشون میده که مردم نسبت به سوء استفاده و تسلط بیگانگان بر درآمدهای مدی ما به این نوعی معترض هستن، به این نوعی سعی کردن با افکار عمومی هماهنگ بشن و شعارهایی رو در این زمینه بدن که خب با توجه به عملکردشون و حضور مستشاران امریکایی و انگلیسی تو ایران و حتی اسرائیلی در ایران، این اظهارات خیلی مورد استقبال عمومی واقع نمیشد.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. بیایم سر اتفاقاتی که در ابتدای انقلاب افتاد. به هر حال شما مناسب مختلفی رو در بعد از انقلاب تجربه کردید. راجع به اتفاقات مدرسه علوی، مدرسه رفاه بگید.
ببینید، انقلابیون روی کار آمدن. اون موقع خود من عضو پیگیری شورای انقلاب بودم و خدمت شما که عرض کنم شاید یه مقداری بیشتر از خیلی از افراد دیگه از جریانات مطلع بودم. کسانی که انقلاب کرده بودن اون زمان رو باید در نظر بگیرید که چه حسالی داشتن، دلنگرانی هایی که هر روز کودتا خواهد شد و حکومتی که شاهش از کشور خارج شده و یه تجربه بازگشته به اون شکل قبلی رو داشته توی 28 مرداد دو مرتبه میخواد برگرده به ایران و عواملشون دارن در این جهت تلاش میکنن. کسانی رو که وابسته به حکومت بودن با یه سرعت بیشتری سعی کردن از مجموعه حذف کنن. این که این تصمیمات چقدر درست بوده یا غلط بوده، من در جریان هیچ کنم از این مسئله نبودم و نیستم، هیچ اطلاعی ندارم. اونها در حقیقت کسانی میتونن بله اطلاع داشتن. ببینید، اطلاع داشتن با اینی که بدونید پرونده یه فرد چیه، چه کار کرده، جرمش چیه، از های جرم اثبات شده است یا نه، اینا رو ما هیچ کدوم اطلاع نداریم. یه موقع از خبر میشیم، حالا در این مجموعه هستیم که خبر میشیم بله فلان فرد رو مثلا اعدامش کردن یا محاکمش کردن، بله خبرش میرسید. ما بیشتر در بخش اقتصاد و جامعه کارگری بودیم که شاید در این مورد بیشتر بتونیم پاسخگو باشیم.
مبانی اقتصادی که حضرت امام راجبش تاکید داشتن برای شکل‌گیری انقلاب چی بودش؟
ببینید، تو قانون اساسی رو اگه شما ورق بزنید الان همین روحیه رو میبینید، تامین حداقل‌ها برای آحاد جامعه. شما این رو میبینید تو کشورهایی هم که مشابه این رو عمل کرده بودن مثل لیبی بود، غذا رو